رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلامی دیگر بار شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 24 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 شام است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارمان سلیمی عیبزاد.
شامی شما بخیر شنونده ارجمند. طبق معمول شروع کنیم از سرخط چند خبر. سازمان همکاری های اقتصادی به رشد تجارت آزاد و گسترش شبکه های نقلیاتی دعوت کرد. پرزیدنت روسیه از استواری همتای امریکایی خیش ستایش نمود. در روزهای عید سال نو در تاجیکستان محدودیت انتقال برق برهم می‌خورد. تفصیل خبرها. سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو رشد تجارتی آزاد و گسترش شبکه های نقلیاتی را از وظیفه های اولین درجه خود نامید. در اعلامیه نهایی همایش سرانی آن در استانبول گفته شد کشورهای عضو باید به تأسیس منطقه های تجارتی آزاد، لغو پرداخت های گمرکی و برطرف کردن مانعه های فنی گسترش داد و ستد تلاش ورزند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در نشست به بنیاد مسیرهای بی مانعه ترانزیتی و تأسیس بازار یگانه انرژی دعوت کرد. رحمان و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در دیدار در حاشیه این همایش گفتند نیروگاه برق را بی‌سنگ‌توده دو در تاجیکستان در ماه سپتامبر سال آینده به کار سر می‌کند. تاجیکستان و ایران در یک صف با ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و دولت‌های آسیای مرکزی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی هستند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از پرزیدنت باراک اوباما همچون رهبری که سر سخن خود می‌ایستد ستایش کرد. این بهای مدودف در حال صدا می‌دهد که با تلاش‌های اوباما سازشنامه نوی کاهش تسلیحاتی آمریکا و روسیه در سنت ایالات متحده به تصویب رسید. اهنامه نو آغاز دوباره روابط بین دو رقیب پیشین دوره جنگ سر شمرده می‌شود. جمهوری‌خواهان سنت مقصد داشتند قراردادی را که اوباما و مدودف در ماه آوریل امضا کردند تصدیق نکنند. نیادهای حفظ حقوق تاجیکستان یک گروه سازمان یافته جنایی را فاش و بازداشت کردند. سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نورالله عارفوف در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
رهبر گروه دایرکتور ژنرالی کارخانه خصوصی منظر از کارخانه‌اش تخمینا 112 یاروقی گوناگون گرفته شد. با غزم یاروق قوایی که در صدر کردن جنایت‌های وزنی استفاده بردند.
بنابر معلومات این منبع، گروه مذکور اساساً شرکت و کارخانه های چینایی را هدف قرار می داده است. 11 نظامی پاکستان و 24 ستیز جو در یک درگیری در مرز این کشور با افغانستان کشته شده اند. هر بیانی پاکستان می گویند نزدیک به 150 پیکار جو به 5 پاستگاه در منطقه قبیله مومند حمله کردند. حاکم ناحیه امجد علی خان گفت در این درگیری ها 12 نظامی دیگر زخمی شده اند. بنیادگذاری تورنمای ویکیلیکس جولیان اسانج هراس دارد که احتمال کشته شدنش در محبس ایالات متحده در حال استردادش به این کشور با اتهام جاسوسی خیلی زیاد است. در گفتگوی با روزنامه بریتانیا گاردین اسانج افسود استردادش به امریکا از لحاظ سیاسی ناممکن خواهد بود، اما سرنوشتش به دست سروزیر دیوید کامرون خواهد افتاد. حربیان ناتو در افغانستان خبر بازداشت یک عضو نیروهای ویژه ایران را با گمان دست داشتن در قاچاق سلاح برای طالبان تصحیح کردند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان مایکل جانسون گفت:
فردی بازداشت شده عضو نیروهای القدس نبوده است. ما پیشتر او را عضو القدس اعلان کردیم، اما پژوهش های بعدی و سنجش خبر نشان داد که وی عضو القدس نیست. وی شریک چندین سازمان آشوبگر است.
این شهروند ایران روز 18 دکبر در ناحیه جری ولایت قندهار افغانستان بازداشت شده است. حکومت تاجیکستان به شرکت واحد دولتی برق تاجیک دستور داد به مناسبت عید سال نو میلادی برای دو روز 1 دکبر و 1 ینور محدودیت انتقال نیروی برق را بیکار کند. سر از 2 ینور از نو رجه استفاده محدود برق که بنابر آن تامین قلمرو کشور به استثناء پایتخت و مرکزی ولایت ها 8 ساعت در شبانه روز اعلان شده است اعتبار پیدا خواهد کرد. و خبری آخرین، مجلس وکیلان شهر دوشنبه تصمیم گرفت دسته فوتبال این شهر را تأسیس دهد. همچنین قرار شده است در نزدیکی بازار سلطان کبیر از حساب بودجه شهر یک مجتمع نو ورزشی ساخته شود. قرارهای مجلس شهر در حال به تصویب می‌رسند که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان گفت بنیاد ورزشگاه‌ها و جلب جوانان به ورزش از تندگرایی و مواد مخدر آنها حمایت خواهد کرد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را برای شما پیشکش خواهیم کرد.
دمیتری مدودف هنگام پاسخ به سوالهای سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از رئیس جمهوری امریکا ستایش کرد.
در دوشنبه یک گروه سازمان یافته جنایی بازداشت شد. این گروه چی جنایت صادر کرده است و اعضای آن چه کسانی هستند؟
و در آذربایجان نارضایتی قشرهای جامعه از منع پوشیدن حجاب در مکتب و دانشگاه ها افزایش یافته است. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هنگام پاسخ به سوالهای سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ستایش کرد و گفت اوباما رهبری است که به وعده های خود وفا میکند. وی در این زمینه قبل از همه تصویب عهدنامه میان آمریکا و روسیه درباره کاهش اسلحه استراتژی را در نظر دارد که اخیرا با کوشش های اوباما در سنت آمریکا به تصویب رسید.
اما این سند در پارلمان روسیه هنوز به تصویب نرسیده است و نمایندگان پارلمان روسیه میگویند که ممکن است تصویب این عهدنامه به سال دیگر بگذرد. در مصاحبه سه شبکه تلویزیونی روسیه با پرزیدنت مدودف باز چه مسائل داخلی این کشور و مسائل خارجی مطرح شد؟
در این باره گزارش داریم از همکارمان معصوم محمد رجب.
رئیس جمهور روسیه آغاز برون رفت اقتصاد کشورش از قید بحران را چون مهمترین دستاورد این کشور در سال 2010 عنوان کرد. در صحبت انعنوی زنده سالانه‌اش، مدودف روز جمعه 24 دکبر گفت که اقتصاد روسیه به دنبال دوره پایین رفت به رشد ثابت نائل شده است.
действительно в этом году не падали вниз, мы уже росли.
امسال اقتصاد ما پستروی نداشت و رشد میکرد، با مشکلی ها، با کمبودی ها، اما با این وجود در واقع رشدی ثابت داشت. ما تقریبا به 4% رشد سالانه مجموع محصولات داخلی نائل شدیم. این پیشرفت نشانه تجدید اقتصاد ما و بهبود زندگی ما را
عیان می‌کند.
رئیس جمهور روسیه سیاست دولتش برای حمایت کودکان و رشد دموگرافی اهالی، کمک به آفت‌زدگان سوختارهای جنگلزارهای کشورش، تجلیل 65 سالگرد پیروزی در جنگ دویوم جهانی را حادثه های مهم سال 2010 کشورش نامید. مدودف آغاز جریان تصویب پیمان کاهش اسلحه استراتژی حملوی میان کشورش و ایالات متحده را سنگ محک تأمین امنیت برای 10 های آینده نامید و به تصویب زودی آن از جانب پارلمان روسیه امیدواری کرد. انتظار می رود پارلمان روسیه این پیمان را روز جمعه به تصویب رساند. اولی هفته سنت ایالات متحده بعد یک ماه بررسی آن را قبول کرده بود. رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود باراک اوباما ستایش کرد و او را رهبر نامید که به عهد خود وفا می کند. مدودف گفت:
мне работается с президентом Обамой легко.
برای من همکاری با پرزیدنت اوباما آسان است، چون که او شخصی است که به حرف دیگران گوش داده میتواند و پایبند کسی نیست. اصولا و این برای سیاست از همه مهم است و شخصی است که وعده داده خود را اجرا میکند.
اون выполняет обещания, будь то СНВ.
رئیس جمهور روسیه در مصاحبه زنده تلویزیونیش سری مسئله های زیاد از اصلاحات نهاد پلیس تا وجود فساد و رشوه‌خواری و نشئه‌مندی در کشورش، از پیامدهای ماجرای ویکی‌لیکس تا سرنوشت ثروتمند زندانی روس خودارکوفسکی اظهار نظر کرد. مدودف گفت که اصلاحات نظام پلیس جهت بهبود نظام دادگاهی روسیه نهادی و مفید خواهد بود. با گفته رئیس جمهور روسیه، میان مکتبیان روس استعمال نشئه معمول شده است و حدود 160 هزار مکتبچه روس نشئه استعمال میکنند. مدودف درباره تقدیر ثروتمند زندانی روس میخائیل خودارکوفسکی گفت: باید گناهکاری وی در دادگاه معین کرده شود، نه اینکه از روی تخمین وی گناهکار اعلان گردد. نظری رئیس جمهور روسیه در مورد خودارکوفسکی در حال است که چند روز قبل ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه این تاجر زندانی روس را دزد و جای او را زندان نامیده بود. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه همچنین درباره نشر موادهای مخفی دیپلماتی در صحیفه ویکی لیکس گفت که آن هیچ گونه تأثیر به مناسبت میان روسیه و ایالات متحده نخواهد داشت. مواد نشر گشته در صحیفه های ویکی‌لیکس نظام سیاسی روسیه را فرمان فرما و فساد زده عیان می سازد.
پاسخ‌های دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به سوال های سه شبکه تلویزیونی این کشور.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. کارمندان نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان گروه جنایت پیشه را بازداشت کرده اند که در چندین غارتگری در شهر دوشنبه و ناحیه های اطراف آن دست داشته اند.
محمد الله اسدالویف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت حالا 6 تن از اعضای این گروه مسلح جنایت پیشه بازداشت شدند که جوانانی سن و سال 25 تا 30 ساله هستند. جناب اسدالویف گفت این افراد اساساً به غارت کارخانه هایی که چینایی ها در آنجا فعالیت می کنند دست زدند. با گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این گروه جنایت پیشه کارهای خود را شبانه با استفاده از سلاح و نقاب انجام دادند.
بله سفرگل، حالا مقامات انتظامی تاجیکستان بر ضد این گروه متشکل جنایی پرونده باز کردند و رسیدگی های مقدماتی آغاز شده است. اما سفرگل، مقامات انتظامی تا حال به این سوال پاسخ یافتند که چرا این گروه تنها شهروندان چین و کارخانه و شرکت های آنها را غارت کردند؟
نه نور محمد، تا حال مسئولان وزارت کارهای داخلی به این سوال پاسخ ندادند. این در حال است که برخی از ساکنان محله زرفشان شهر دوشنبه میگویند در منطقه آنها افراد غارتگر پیدا شده و به غارت واسطه های نقلیات از جمله خودروها دست میزنند. در این باره گزارش داریم از خورشید همدم، همکاری ما در دوشنبه.
جنایتی که در هفته پیش در حدود ناحیه حصار واقع در 15 کیلومتری غرب شهر دوشنبه اتفاق افتاد و سر و صداهای را در میان مردم به بار آورد، کارمندان ریاست کافتکوب جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را وادار ساخت تا پی تعقیب یک گروه متشکل جنایی شوند. زیرا آنگونه که نورالله عارفوف، سردار ریاست کافتکوب جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت:
تاریخ 14 دکمبر سال 2010 شبانه 5 نفر به واسطه یارقو تشویشون با روی خود نقاب کشیده با کارخانه فلوزون زرنثار که واقع در نواحی سور شهر شراره عمل میکرد وارد گشته. شهروندانی که در اونجا فعالیت کاری داشتند دست و پایشان را بسته از اونجا مبلغ کلان پولی برده بودند. تقریبا 50 هزار سومان از اونجا گرفته شده است.
با گفته نورالله عارفوف، گروهی ویژه کارمندان ریاست کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی و ماموران انتظامی ناحیه حصار در یک عملیات ویژه فوری جستجویی توانستند عاملان این حادثه را مشخص کنند و همکنون 7 نفر از اعضای این گروه متشکل جنایی دستگیر و در بازداشتگاه موقت به سر میبرند. در حالی که نسبت این گروه پرونده جنایی باز شده است، جناب عارفوف میگوید تحقیقات مقدماتی ثابت کرده است که در رأس این گروه رامیش یاروف، دایرکتور ژنرالی کارخانه خصوصی منظر، سال تولد 1974، ساکن شهر دوشنبه قرار دارد و از کارخانه‌اش دست کم 10 عدد سلاح مختلف، تجهیزات مخابراتی و نقاب‌ها کشف و مصادره شده است. با تأکید سردار ریاست کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، تحقیق این پرونده دست داشتن این گروه در 8 جنایت مخصوصاً وزن غارتگری و دزدی را آشکار کرده و معلوم شده است که آنها مدتی طولانی به چنین اعمال ننگین مشغول بودند. به این ترتیب در صف این گروه متشکل جنایی جوانان سینشان 25 تا 30 ساله شامل بودند که از طریق حمله غارتگرانه به کارخانه ها مبلغ زیادی پولی را به یغما می بردند. در این میان دو کارخانه صنعتی در شهر دوشنبه که کارمندانشان اساساً چینایی ها بودند نیز مورد حمله این گروه جنایت پیشه قرار گرفته است. اما با این هم هنوز روشن نیست که چرا رامیش یاروف، دایرکتور ژنرالی کارخانه خصوصی منظر واقع در شهر دوشنبه، گروه متشکل جنایی را سازمان داده و با غارت و دزدی مشغول شده است. در کارخانه خصوصی منظر در و تریزه و وسایل منزل استحصال می شود. این در حالی است که در این اواخر برخی از ساکنان شهر دوشنبه نیز از پیدا شدن افراد غارتگر در محله‌شان اظهار نگرانی می کنند. با گفته این ساکنان، افراد غارتگر بیشتر دست به دزدی واسطه های نقلیات خصوصی می زنند. این در حالی است که نورالله عارفوف، سردار ریاست کافتکاب جنایی وزارت کارهای داخلی نیز چنین مواردی را تایید میکند و میگوید
دزدی نقلیات در سال جاری بود یک چند دزدی های نقلیات، لیکن دزدی های همین افتمشین ها همش کفاده شده گیان. در این حال یک دزدی نقلیات نکشاده مونده در جمهوری، دیگر همش با جنایتکاران تفکیر کرده شده، با جوابگاری کشیده شده. مردم مراجعه میکنند، وقتی که مراجعه کرده ما چاره جویی میکنیم.
با این دلیل جامعه شناسان نیز بر این باورند که تنها در همکاری مشترک اهالی با نیازهای حفظ حقوق پیش راه جنایتکاری و اعمال ننگین و ناپاک غارتگران و دزدان گرفته خواهد شد. در همین حال بر اساس آمار رسمی در 9 ماه سال جاری بیش از 8000 جنایت در قلمرو تاجیکستان ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته حدود 8% کم می باشد. اما مایه تاسف آن است که در این مدت جنایت های دزدی حدود 7% و غارتگری 25% افزایش پیدا کرده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت گروه سازمان یافته جنایی در شهر دوشنبه که به دزدی و غارت کارخانه ها و شرکت های چینایی مشغول بودند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. از زمانی که حکومت آذربایجان بستنی روسری در دانشگاه ها را ممنوع اعلان کرد، صدها نفر دانشجو دختران این کشور از رفتن به دانشگاه خودداری کرده اند. حکومت می گوید که پوشیدن روسری به مقررات یونیفرم یا لباس مکتبی و دانشگاهی مطابقت نمی کند. چون این تصمیم حکومت دنیوی آذربایجان باعث اعتراض بعضی از قشرهای جامعه شده است. جامعه که بیش از پیش در آن افتخاری مذهبی راه می‌یابد.
در جامعه آذربایجان که اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می‌دهند، این مسئله تدریجاً انگیزه سیاسی گرفته است. چون این روش می‌تواند تندگرایی مذهبی را دامن زند. البته شماره افراد دنیوی نیز کم نیست.
بله، 16 دکبر هنگام برگزاری روز عاشورا در دهکده نارداران در نزدیکی شهر باکو هزاران نفر بر ضد ممنوعیت پوشیدن حجاب شعار می‌دادند. حتی یکی از رهبران مذهبی از آنها خواست که هر مسلمان باید برای حفظ مقدسات دینی خود به شهادت آماده باشد.
با من بخوانید، بهتر است ما برای حفظ حجاب جان بدهیم، ولی تنها گفتن این سخنان کافی نیست. شما واقعا باید برای حفظ اعتقاد مذهبی خود به شهادت آماده باشید.
باکو با ممنوعیت پوشش حجاب می‌خواهد با لباس مکتبی و دانشگاهی دوره شوروی پیشین برگردد، ولی حقوقدانان و فعالان حفظ حقوق نیز صدا بلند کرده اند و میگویند که حکومت حق ندارد پوشیدن لباس اسلامی در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را ممنوع اعلان کند، زیرا در قانون اساسی آذربایجان چنین محدودیت پیش بینی نشده است.
وسلا قولیوا از جمله صدها نفر است که بعد از ممنوع اعلان کردن حجاب در دانشگاه ها به مکتب نمی رود. وی در صنف 11 همی یکی از مکتب های باکو درس می خواند.
یعنی یقین که دل البته که حجاب اونا
دلش. من هیچگاه حجاب خود را از سر نمی گذارم. آنها برای ممنوعیت حجاب به ما هیچ سند رسمی نشان ندادند. من دستور شفاهی آنها را نمی فهمم و به آن اطاعت هم نمی کنم.
بعد از اظهارات مسیر مردانوف وزیر معارف آذربایجان درباره مقررات نو، لباس مکتبی بعضی پدر و مادران را در کشور از ممنوعیت حجاب ناراضی کرد و آنها نیز اظهار ناراحتی کردند. آنها میگویند که چنین محدودیت در یگان قانون پیش بینی نشده است و نمیتواند جاری شود. بعضی از پدر و مادران حتی برای دختران خود مکتب‌های خصوصی را جستجو میکنند که در آن جایها پوشش حجاب ممنوع نیست.
اما بعضی از شخصان رسمی مثل علی احمدوف میگویند باید دختران و پدر و مادران آنها را متقاعد ساخت که به مکتب با حجاب نآیند.
شاگردانمون مکتبه مکتبی فرماسوندا گلمایمنی بیز تامین ایتمالی.
ما باید باور کنونیم که دختران ما با حجاب به مکتب نآیند. فرق ندارد که در این باره دستور شفاهی است یا خطی صادر شده است.
تلویزیون سرویسنده چه بو سوزی دمسی بو بیربیرینه üst üste düşen söhbetti.
ملک نازیم یکی از والدان دیگر نیز از این عقیده جانبداری میکند و چنین میگوید:
شاگردانمون مکتبه مکتبی فرماسوندا گلمایمنی بیز تامین ایتمالیک. دوزدو
در دستور وزیر گفته شده است که حجاب پوشی می تواند منع شود و این نگفته است که حجاب پوشی باید یک بار منع شود.
نمیده که صبحتان اشاغلار گلمسن مکتبه و صبحتان در اشاغلار
من.
مخالفت میانی دولت و دینداران در آذربایجان در حال افزایش می‌یابد که الهام علیف رئیس جمهور با مقررات دنیوی دوره شوروی در این کشور 96% مسلمان پایبند است.
وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی نوشته است در آذربایجان محدودیت مذهبی شدت می‌یابد. مثل دوره شوروی در این کشور مسجدها ثبت نام می‌شوند، ولی آنها را سخت زیر کنترل نگاه می‌دارند.
بله، در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه آمریکا آمده بود که در دوام سال در آذربایجان شمار از مسجدها بسته شدند. چنین محدودیت در کشورهای دیگر شوروی سابق نیز مشاهده می شود. قبل از آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان نیز از این راه گذشته بودند.
در تاجیکستان در دوام 3 سال اخیر بحث پیرامون منع حجاب ادامه دارد. حتی دولتمو اسماعیلوا دانشجوی حجاب پوش 3 سال پیش ماه اوگوست سال 2007 وزارت معارف تاجیکستان را به دادگاه کشید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از موضع‌گیری و دفاع کرد، ولی در جامعه تاجیکستان جانبداران حجاب یا ستر درصدی کمی اهالی را تشکیل می‌دهند. بی بی فاطمه یک ساکنی شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت حجاب یا ستر به این معنا نیست که آن بجز از چشم ها همه سر و روی را بپوشاند.
ما ستر چی را در نظر داریم؟ ستر همی که زن موافق شریعت باید که ما نمیگیم روتا پوش دست پوشده، زن باید که روش نمایان باشه، دست نمایان باشه، همین سر گردن یول ویش معلوم نباشه، این همی را ما ستر میفهمیم.
اما در آذربایجان جانبداران حجاب یا ستر نسبت به کشورهای مسلمان نشین شوروی پیشین فراتر پا گذاشتند و در نزد بنای وزارت معارف تظاهرات اعتراضی انجام دادند. آنها حتی عکس وزیر معارف را در جریان این تظاهرات آتش زدند. تحلیلگران میگویند مسئله منع حجاب در آذربایجان بهانه است و مخالفان دولت میخواهند بدین وسیله توجه اهالی را به مشکلی های جدی سیاسی و اقتصادی کشورشان جلب کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
این سال در قیاس با سالهای پیشین در عرفه سال نو میلادی در کوچه های پایتخت تاجیکستان و مرکزهای ولایت ها و نواحی صدای تق‌تق و پق‌پق به اصطلاح راکت‌ها و دیگر مواد پیروتکنیکی کمتر به گوش می رسد. مقامات امنیتی تاجیکستان در پی راه‌اندازی تدابیر گوناگون موفق شدند که ورود و تجارت این گونه مواد را در کشور به مراتب کاهش دهند.
بله سفرگل، دلیل مبارزه شدید مقامات تاجیکستان با مواد پیروتکنیکی آنگونه که شما گفتید خاص جشن‌های سال نو در اکثر کشورهای دنیاست. ادامه شکایت از بی‌نظمی و بی‌ضابطه کردن بیماران در تاجیکستان سبب شده است که جمهوری تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان از واردات و تجارت چنین مواد پیشگیری کند و همین تصمیم را اعلام کند. در این باره گزارش داریم از همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه.
در عرفه تجلیل سال نو میلادی امسال در قیاس با سالهای پیشین صدای پخپخ مواد پیروتکنیکی به گوش نمی رسد. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار هنوز سال 1997 واردات و تجارت این نوع مواد را منع کرده، سال 2008 با قانون کیفری نیز بندی را برای مجازات افرادی که با این تجارت مشغولند علاوه کرد. امسال هم بچه های کوچه های دوشنبه می خواهند پقه خرند اما دسترس کردن نمی توانند. دو نفری آنها در صحبت با ما گفتند
پول داریم نیست تای بخاره مخه نیست تای جوش
نیست.
مقامات زیدخل کشور اطلاع می دهند که مقدار بزرگی مواد پیروتکنیکی را در مرز و داخل کشور مصادره کردند. عبدالرحیم عمروف مسئول مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان گفت در مرز تاجیکستان و چین از 3 ماشین بارکش دالان تعداد به سابقه بیش از 50 نمودی مواد ترکنده خطرناک از قبیل بمب‌ها، کپسول‌ها، لنت‌ها، تپانچه‌ها، مشعل‌های فروزان و غیره در حجم 30 تن مصادره شده است.
این مقدار موادهای ترسگری ترکنده به دست استفاده برندگان خصوصا در عرفه سال نو میلادی می‌رسید. از احتمال دور نبود که صدها حادثه‌های ناخوش‌تر می‌زد.
طبق اطلاع خدمات گمرک امسال تعداد واردات مواد پیروتکنیکی به کشور کاهش یافته. اگر سال گذشته در نقطه‌های گمرکی 600,000 عدد این نوع مواد مصادره شده است، امسال این رقم به 145,000 رسیده است. جلال الدین صدرالدینوف مسئول مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید کارمندان این نهاد در سراسر کشور تا 1 ژانویه سال آینده عملیات گسترده علیه قاچاقبران مواد پیروتکنیکی را راه اندازی کردند.
با چیزی سالوت پلود این جور رو حتما خیشوره میبرن خو نه در شب سونا سرود نگه من اون چیزی مواد تکنیکی گوشخروش هستن من تو عربستان نه در حق جو بیماری شده میبرن اینجور قطعی هم انکه داشتند.
در همین حال ساکنان کشور را بیشتر نرخ و نوای مواد دستورخان سالینوی در بازارها نگران کرده است که طبق معمول قبل از ایدها در تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا می رود. از نعیم یک ساکن پایتخت می پرسم که آیا برای سال نو چی آمادگی دیده است؟ حبیب یک ساکن پایتخت میگوید خواهش آماده کردن دستورخان خوب برای اهل عائلش است اما قیمت مواد بازارها به این امکان نمیدهد.
نخ نو بسیار هم بالا رفته و قدر امکان بلند شده نخ نو.
اما یک فروشنده میوه‌جات میگوید قیمت ها هنوز بالا نرفتند بلکه پایان آمدند.
نخ پیش اگر با ارزان شیلگانه پیش 7-8 بدی رهو نبودنه بردن با پیش فرک بردن بعد با ارزان خواهش میدهدن.
همصحبتان دیگری من از جمله فروشندگان بازار شاه منصور که بدون میکروفون صحبت کردن میگویند سودا خیلی کرخت شده و سبب هم کمپولی مردم بوده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت از ترکشی مواد پیروتکنیکی در دوشنبه. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم.
من از خودم تبارم، من از خودم دیارم، که سرپناهی هسته روی زمین ندارم. بگو چرا سهم من از همه تاریخ ما شد روزای ابری و شبای یک سر سیا. نسل من گم شده، گم شده نسل من کو به من بگو کی هستم، بگو که اصل من کو، به من بگو کی هستم، بگو که اصل من کو. بگو رنگ و نور و تصویر کجاست، میدونم که دزدکی تو خونه هاست، بوی عشق و نوجوانی طعم خوب اولین عشق، پس چرا تپیدن دل بی صداست، پس چرا تپیدن دل بی صداست. نسل من گم شده، گم شده نسل من.
شنوندگان گرامی، مجله شانگوهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه این گزارش ها را برای پخش آماده کرده ایم.
سیمای هفته، ویژه گفتاری که شماره نوبتی آن به چهره های سال اختصاص داده شده است.
در دوام سال در ولایت ختلان چی رویدادهای مهم به وقوع پیوسته است؟
و تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی در دوشنبه 70 ساله شد. برنامه را با گزارش ویژه سیمای هفته ادامه می دهیم. در سال 2010 میلادی در سلسله گفتاری سیمای هفته رادیوی آزادی، این رادیو با یک سلسله شخصیت هایی که در مراحل مختلف سال خبرساز بودند پرداخت. اکنون در شماره نوبتی و جنبستی رادیوی آزادی نگارستانی بزرگ سیماها را درست کرده است که به آن چهره های مهم جهان و تاجیکستان وارد شده اند.
انتخاب شریف خان سمیف به مقام شهرداری قرغان‌تپه، به دنیا آمدن کودکان با نام راغون شاه و سهمیه بانو در روزهای اولی فروش سهمیه های راغون، با جرم مساعدت به فرار دوست داشتش از زندان و دو سال محبس محکوم شدن فرزانه خورشید، اعتراض محیدین کبیری و حزب نهضت به نتایج انتخابات پارلمانی ماه فوریه، به مقام رهبری دفتر ریاست جمهوری رسیدن مطلوب خان دولت و رئیس پارلمان انتخاب شدن شکرجان ظهورف، بحث وزارت معارف با دانشگاه مستقل فناوری ها و حق مخالفین با جای کار، اعتراض امان الله عاشور به شرکت راهی پولکی.
سفرگون میشد من هم یک دو تا نام ببرم؟
بفرمایید.
مثلا این است که بازداشت پسری دادستان کلی پیشین بابا جان بابا خانوف، استعفای رهبران کمیته امنیت ملی بعد از فرار 25 محبوس از زندان، رویدادهای وادی رشت و چهره‌نگاری از میرزا خوجا احمدوف، بازگشت بازار صابر و مثل اینها. شما باز یگان اضافه دیگر هم دارید سفرگل؟
بله نور محمد، بحث املای نه و نقش حرفای ا و او در این املا، حمله رسانه‌ای به مومین قناعت، زندگی نامه ظفر ناظم، چنین بود یک فهرست ناکامل از رویدادها و شخصیت‌های عمده خبرسازی تاجیکستان در سال 2010 که به حیث موضوع‌های سیمای هفته انتخاب شده بودند.
بله، همکار ما میرزا سلیم پور بار دیگر در رابطه با پایان سال 2010 نگاه مختصر و زودگذر افکنده است به این سیماهایی که نام بردیم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی
راغون شاه و سهمیه بانو، دو طفلک ششمی انوری سال 2010 در نخستین روزی فروش سهمیه های نیروگاه راغون، یکی در سغد و دومی در یوان دیده به دنیا کشاد، تا چند روز دیگر یک ساله خواهند شد. اما به فرق از آنها، خود معرکه سهمیه فروشی که با یک دغدغه بلند آغاز یافت و در آن واحد پرده تمام تلویزیون های تاجیکستان را پر کرد، بعد همگی 3 ماه و جمع آوردن حدود 186 میلیون دلار به یک بار فرو نشست و بنا به اخبار رسمی تا 3 ماه اخیر سال اصلا یگان سهمیه راغون به فروش نرفته است. با نظر محافل پر ایدالترین طرح دولت تاجیکستان در سال 2010 نیز همین جمع آوری پول ساختمان راغون بود که چون اکثر طرح های دیگری دوشنبه این هم در نیمه راه ماند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی میگوید از یک سو ظرفیت های مالی مردم و شرکت های تاجیکستان همان قدری بود که با زیر 900 میلیون سامانی خلاصه شد، ولی از سوی دیگر شیوه ظاهرا اختیاری ولی عملا بیشتر اجباری فروش سهمیه ها هم بود که در نهایت باعث چنین ناکامی زود این معرکه پر دغدغه شد.
نحوه فروش سهمیه ها شاید رویش چندان درست نبود و ظاهرا این اگر به همون شکل ادامه میافت میتوانست تنش ها را زیادتر کند بین تاجیکستان و همسایه ها و باعث دشوارتر شدن مناسبات شود.
قرار قطع فروش اجباری سهمیه های راغون در اصل با تقاضای کمک رسان های تاجیکستان گرفته شد که میگفتند از جیب مردم و از گردش بیرون کشیدن چنین مبلغ بزرگ در کشوری فقیر چون تاجیکستان مانع کامیابی همه برنامه های مبارزه با فقر خواهد شد. تنش های مدوام دوشنبه با مسکو و با توشکند از جمله قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان در ازبکستان را هم که از ماه فوریه ادامه دارد در محافل از پیامد های غیر مستقیم به سر خود و بدون مشورت با روسیه و ازبکستان به ادامه احداث نیروگاه راغون قصد کردن دوشنبه می دانند. قضیه بازداشت واگن ها در طول سال مسئولان شرکت تاهال بر روی مطبوعات بسته رای آهن تاجیکستان را به یک منبع عمده خبرساز تبدیل داده، خبرهای رسیده از این شرکت به اخبار از جبهه جنگ حتی میماند که شماره واگن های بازداشت شده از 1000 گذشت به 2000 رسید و غیره. دوشنبه این قضیه را حتی با منبر سازمان های معتبر چون سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا کشان و برخورد توشکند را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان عنوان کرد. دعوایی که توشکند قبول نداشت و می گفت اگر ما قصد محاصره را داریم پس چرا راه آهنی به سوی دوشنبه را نبستیم که شلوغ‌تر است، بلکه راه آهنی به سوی قرغان‌تپه را که در آن حتی در روزهای بی‌جنجال قطارها یگان یگان حرکت می‌کردند. دلیل دیگری توشکند این بود که اگر راه واگن‌ها بسته باشد پس تجارت خارجی تاجیکستان با کدام راه در 10 ماه سال 2010 6.5% افزوده الکی نزدیک 3.5 میلیارد دلار شده است. اما اکنون در پایان سال ماجرای بازداشت واگن‌های راهی تاجیکستان در ازبکستان به کجا رسیده است؟ عطاخوجا میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید
ما اینقدر یک دلیل مشخص نداریم بگویم که واگن ها آمدن و دلیل مشخص هم نداریم که واگن ها در اون جا زیاد هستند. یعنی یک چیزی که فکر میکنم هنوز یک سری است. الان در حدود 500-600 واگن در حدود ازبکستان است، ولی نمیدونم که این واگن ها واگن هایی هستند که شاید در یک هفته باید جانب تاجیکستان بیایند یا واگن هایی هستند که به سبب بارهایی که دارند بازداشت شدند، یعنی که حرکتشان به تاخیر افتاده.
در پس منظر تنش های برخواسته با مسکو و توشکند برخی تحلیلگران میگفتند که این سردی افتاده در مناسبات با روسیه و ازبکستان عامل بیشتر سوبژکتیوی دارد و اکثرا از مناسبات بد شده رهبرانش منشأ میگیرد. اما به باور تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در این تنش ها بخصوص با ازبکستان نقش عامل های ابجکتیوی بیشتر مشاهده می شود تا شخص رهبرانش.
تاجیکستان میخواد که کشوری مرکزی شد و یک رولی اساسی بازی کنند در روسیه میده و تاجیکستان رو قبول نمورد. نو بسته با اون که در سر تاجیکستان و در سر تاجیکستان میمورد مناسبت این کشور مرقب میمورد. در رو برای تاجیکستان بسیار تا خواه فکر میکنند که جدوشوی تاجیکستان از ازبکستان در زیر تاثیر روسا تبدیل آمد یک چیزی که اصلاح کردن ممکن است.
در هر صورت انتخاب شیوه دیپلماتیک با ستیزه در تنش ها با مسکو و به ویژه با توشکند را بسیاری ها به سود دوشنبه نمی دانند و می گویند به بحث و حل موضوع از راه گفتگو اراده کردن جانب ها بیشتر به سود دوشنبه است که اهرام و وسایل کافی برای سربسر شدن با قدرت های بزرگتر چون مسکو و توشکند را ندارد. با این حال تحلیلگران سال 2010 را از نگاه امنیتی برای تاجیکستان از پرچالش‌ترین سالها در تاریخ نوینش عنوان کرده و چالش‌های امسال آمده بر سر کشور را همسنگ وضعیت سال‌های 1996 و 1997 می‌دانند که نظام حاکم در دوشنبه را از شرق نیروهای مخالفین و از جنوب و غرب نیروهای آشوبگری سرهنگ محمود خدایبردیف تنگ کرده بودند. کارشناس پرویز ملاجانوف میگوید با وجه عموم دولت توانیس از این وضع مشکل با تلفات کمترین بیرون بیاید و با وجود مشکلاتی همچنان فراوانی که در داخل دارد نشان دهد که ثباتش دیگر اونقدر وابسته دخالت خارجی ها نیست که برای مثال در سالهای 90 بود.
در سالهای 92 حکومت مستحکم نبود، پای ما داشت در واقع نبود، وضعیت دیگر است. حکومت امجد مثال نگر داشتن قدرت، این حکومت ما مستحکم است. لیکن البته کمبودی ها وجود دارد و بویژه در سوحای اقتصادیات و حیات اجتماعی کشور و سطح زندگی مردم باید بهتر شود، وگر نه همون گونه حجزا میتوان در آینده تکرار شود.
پرویز ملاجانوف اما میافزاید رویدادهای اخیری رشد ناتمام باقی ماندن روند صلح به خصوص در مورد عفو جنگیان سابق مخالفین و تامین مقام شایسته آنها در جامعه بعد جنگی را برملا کرد. کارشناس شاکرجان حکیم میگوید این حوادث یک زمره از فرماندهان سابق مخالفین نظیر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی، عبدالله رحیموف که بیشتر با نام ملا عبدالله معروف است و میرزا خواجه احمدوف را که با شرایط و مقام کنونی خود در جامعه زیاد راضی نیستند دیگر بار به میدان آورد و شبح ملا عبدالله که سال پیش در طویل‌دره و امسال در کمراب ظهور کرد و دیگر بار ناپدید شد میتواند در آینده در یگان مکان دیگر و به صورت دیگر از نو بروز کند.
امروز شرطن مسئله از بین رفته است، ولی از نقطه نظری اصولی هر دو جانب نیست و همدیگر با یک ناباوری مناسبت میکنند و البته احتمالیتی در دیگر شکل پیدا شدنی نزاع از جمله نزاع حربی وجود دارد.
از سوی دیگر رویدادهای رشت به خصوص بازداشت حسین‌الدین دولتوف برادر علی بدکی و وکیل حزب نهضت اسلامی در مجلس این ناحیه امکانی سخت برای این تنها حزب رسمی اسلامی در سراسر آسیای مرکزی هم شد که به اعتقاد تحلیلگران در صورت ارتجایی تر شدن نظام در پی این حوادث میتوانست با بسته شدن این حزب هم تمام شود. رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری با چالش های جدی روبرو شدن نهضتی ها را در پس منظر ناآرامی های رشت اعتراف میکند، ولی میگوید
یک چند حادثه های نقشه صورت گرفت که بعضی دایره ها تلاش میکردن که در اون هیزی پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را جستجو کنند و واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک حالت تنگنا قرار داده میشدن، ولی با لطف خداوند و با فهمیدن قضیه از طرف نخبگان سیاسی کشور این مرحله دشوار را امید هست که ما پس سر کرده باشیم، ولی هیچگاه خطر بسته شدن حزب بالای ما نبود.
و اما اکنون از امیدهای از دست رفته ای سال که یک عمدهش زمین شدن وعده دوشنبه با برگزاری یک انتخابات آزاد و جوابگوی معیارهای دموکراتی در ماه فوریه بود. حزب نهضت که با یک معرکه بی سابقه و گسترده تبلیغاتی به این انتخابات رفته بود دعوا داشت که دست کم 30% رای به دست آورده است که تومه تقلب شد و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی آن زمان وعده سپرد که حزبش با تمام راه‌های قانونی حق خود را طلب خواهد کرد، ولی در نهایت اقدام جدی به این منظور از سوی آنها صورت نگرفت. از آقای کبیری میپرسم که پس وعده چی شد؟
ما تصمیم گرفتیم که خب هرچی که در انتخابات بود گذشت و ما حرفای خود را گفتیم و باید که اکنون به مرحله نو وارد شد و تلاش کرد که هرچی زودتر از این فضای بعد از انتخاباتی هم حزب و هم کشور را بیرون کشانه. ولی متاسفانه این اقدام ما را شاید بعضی دایره ها همچون ضعف قبول کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بیشتر بالای حزب فشار آورد.
امید دیگری سال از شکرجان ظهوروف رئیس جدید مجلس نمایندگان بود که شاید بتواند نقش پارلمان را در جامعه بالاتر برد، اما هنوز همان منظره قدیمی تقسیم قدرت در تاجیکستان که در آن مجلس نمایندگان نقش ناچیزی نمایشی دارد به قوه خود باقی است. سعدی یوسفی اما میگوید جوی حاکم در عرش سیاسی تاجیکستان چنان است که برای یک نفر الهیده مجال ابتکار زیاد نمیدهد، بلکه چهره های نو خود به زودی به یک جزء منظره قدیم این عرش تبدیل میشوند.
ساختار حکومتداری در تاجیکستان و همه کشورهای آسیای میانه طوری هست که نمی شود از آن انتظاراتی کلان را با تغییر یک یا دو کادر داشت. رویش یا ساختارهای میراث مانده از دوران شوروی هنوز حاکمان و هنوز این کشورها آمادگی تغییرات جدی در مسئله کادرها و علل خصوص جلب کادرهای جوان کمتر مشاهده می کنیم.
همین طور در تخته کادری حکومت تاجیکستان سالها باز همان یک مهره ها گشت میکنند، اما آیا آنهایی که نظر مخالف دارند کجا روند و در کجا کار کنند؟ با تقاضای وزارت معارف بسته شدن دانشگاه فناوری ها و نوآوری های معاصر که با نام دانشگاه صدر معروف تر است، با باور شاکرجان حکیم از استادان این دانشگاه نشان داد که پیدا کردن جای کار در تاجیکستان برای افراد دیگر اندیش حتی در مؤسسه های خصوصی چون دانشگاه صدر به امر محال تبدیل می شود، چی رسد به نهادهای رسمی دولتی.
در کشورهای دیگر اگر در انتخابات موفق نشدید یا در دیگر معرکه سیاسی پس امکانیت و شرایطی کار کردن رو در نهادهای جامعه شهروندی، کار علمی یا فعالیت ایجادی یا بیزنس دارید. اما در تاجیکستان چون سطح فرهنگ سیاسی پست است و رقابت سالم وجود ندارد، باعث بسته شدن همین گونه یک دانشکده غیر دولتی شد.
در همین سال 2010 بود که فرهنگ تاجیک فرزانگان چون لوچان و پاوروتی تاجیک ظفرین ناظم و نگین هنرش نگینه رئوف را از دست داد. زویه دیگر در گذشت معین تاجیک سهراب سفرزاد در عین پرواز در سنی همگی 30 سالگی بود که مرگش طور هم روحانی معروف حاجی اسماعیل پیر محمدزاده در مراسم دفن سهراب جوانمرگ می گفت دم از دهشت بلای با نام مواد مخدر می زند.
یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انعامین فساد گشتند.
اما بازگشت سال، بازگشت بازار صابر، شاعر شوریده و سرگردان تاجیک از مسافرتش در امریکا هم از میوه‌های همین سال 2010 میلادی است. هرچند او میگفت که فقط برای یک الی دو ماه آمده، به مجرد برگزاری یک شب شعر و نشر دفتر نوی شعرهایش با نام خون قلم به امریکا برخواهد گشت، اینک 5 ماه باز در وطن ماندن شاعر امیدهایی را در دل مخلصانش زنده کرد که شاید بازار صابر برای دائم در تاجیکستان بماند. بازار صابر اما میگوید تا این 5 ماه کسی از مقامات رسمی سراغش نکرده، برگزاری شب ایجادیش هم با بهانه های میسر نشده است. بازار صابر میگوید تنها محصول این بازدیدش نشر کتاب نوش با نام خون قلم بود و اکنون رخت سفر بسته و قصد بازگشت به سیاتل را دارد.
بسیار زیر شد، آنقدر زیر شد که همه ای کرد یاد کردم. آسال اینا بگمانم نیستیم، لیکن هنوز بلیت نقد در دست ما نیست. لیکن ما این دفعه که رفتم دوباره برشانده برنامه گردم. چیز نیست که دلی آدم کشیده توانند.
بزرگ صابر میگوید محیط دوشنبه دیگر محیط برای شاعر و برای شاعری نیست و تا این 5 ماهی که در وطن بود نتوانسته است حتی یک مصرع شعری نو بگوید. اما فضا و هوای دوشنبه کنونی را در شعر از دفتر خون قلم چنین تصویر میکند.
داد از این شهر، شهری پنجره دار، قفسی تنگ، باغ حیوانات، هر کجایی که رسته میبینی رسته را شیغ بسته میبینی. گویا رفتنی نمی کارند، چپرک ها درخت این شهرند. که دوشنبه نازنین من، که دوشنبه اروپایی من.
بحث طرح املای نوی زبان تاجیکی نیز از بحث‌های عمده سال 2010 بود که از چی باشد بیشتر محدود جایگاه ایو اوی دراز یا ووی مجهول در زبان شده. از دادی خدای سیمودین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید محاکمه طرح املا همانا ادامه دارد، ولی او مطمئن است که قاعده های نوی املا از سوی حکومت الکی در سال آینده 2011 تصویب خواهد شد.
دیگر هر 10 ساله و 20 ساله دیگر لایحه های املا پیش می آید. برای همین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لهجه این خیل است، اینجا این خیل تلفظ می شود، این معیار نیست. یعنی ما از زبان گفتاری نمیریم، ما املا را بر اساس معیارهای تاریخی و علمی می خواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزا را اینجا تغییر نمیتیم، چون که تغییرات در املا ممکن نیست. هر 10 سال و 20 سال این خیل این بازی نیست املا.
ولی همین بهتر که هر بحث و ماجرای در سال 2011 در تاجیکستان برخیزد، بر سر مسائل چون جایگاه ایو و اوی دراز در زبان تاجیکی محدود شود، تا در جبهات چون کوهستان کمراب که در سال 2010 خاطرات شوم سالهای جنگ شهروندی را در یادها بار دیگر زنده کرد. بحث املا و جایگاه ایو و اوی دراز با وجود تمام جدیت و تندیش در هر صورت بحث بیخون و فقط زبانی است.
شماره جنبستی ویژه گفتاری سیمای هفته رو میشونیدید که همکاری ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. معمولا در پایان سال از نتیجه های آن جمع‌بندی میکنند، آنگونه که یک جمع‌بندی رو الکی شنیدیم. حالا که به چهره های مهمی سال در تاجیکستان آنگونه که گفتیم نظر افکندیم، اکنون میرویم به وادی وحش. سفرگل چی گفتید؟
نور محمد، یعنی شما میخواهید ما به مهمترین رویدادهای وادی وحش نیز نظر افکنیم؟
چرا نه؟ مثلا در سال 2010 از جمله باز شدن پرونده جنایی علیه دو نماینده حزب نهضت اسلامی در روزهای انتخابات پارلمانی و حکم زندان 36 نفر به اتهام عضویت در جماعه تبلیغ و همین گونه چیز علاوه میکنید؟
نور محمد، من هم علاوه دارم اینجا.
بفرمایید.
مورد استفاده قرار گرفتن راه بین المللی دوستی پنج پایان که تاجیکستان را با افغانستان میپیوندد نیز میشود به این رویدادهای مهم وارد کرد.
بله، پس بیایید در این باره به گزارش همکارمان ناصرجان مامورزاده گوش دهیم که رویدادهای سال را در این وادی نتیجه گیری کرده است و این گزارش را از قرغان تپه به ما فرستاده است.
از زندان رها شدنی محمد روزی برهان، عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در پی انتخابات پارلمانی ماه فوریه به یک سال محبس محکوم شده بود، از تحولات روشن‌ترین پایان سال 2010 در وادی وحش به حساب می‌رود. مسئولان حزب نهضت اسلامی از حزب‌های عمده مخالف دولت زندانی شدن جناب برهان را با پافشاری‌هایش در روز انتخابات که با پیروزی نامزدی این حزب به وکیل مجلس محلی انجامید، ربط داده او را محبوس سیاسی می‌نامند. در ماه نویبر محمد روزی برهانف با بیماری سیل و ضعف در شنواییش قبل از مهلت به آزادی رسید و گفت از عقاید سیاسیش دست نخواهد برداشت و به حزب خود صادق خواهد ماند.
من همی دیده و دومیسیم و بانگ رفتیم. من اقوادیم فیر میکنم. من اقوادیم احساس میکردم. یکی دیگر ایلوگ نباروی پیسولای حزبی را بجو بارم. این چند انتخابش مورا میخیل حقوقی مورا پوید. من بارک نکلی و بانگ رفتیم. جوی ویش نیست. دیگه من های کور کتیم شایم نیست.
در رابطه با انتخابات پارلمانی امسال همچنین علیه سابق وکیل پارلمانی تاجیکستان و نماینده پرزیدنت در ناحیه وحش سایولی نوروف هم پرونده جنایی باز شد که عین حال دادگاه ناحیه باختر آن را بررسی دارد. مقامات سابق وکیل مجلسی نمایندگان را در لاتوکوبی رئیس قیدعه رایده و افباشی متهم کرد، ادعایی که خود جناب نوروف آن را رد میکند. در واقع سایولی نوروف نتوانست در این انتخابات برنده شود. در برابر افتتاح این دو پرونده پرسر و صدای مربوط به انتخابات، همچنین حکم زندان 45 ساکن ولایت ختلان از جمله 4 زن با اتهام عضویت در سازمان ممنوع جماعت تبلیغ نیز از تحولات مهمترین سال در وادی وحش عنوان می شود. در ماه می سال 2010 دادگاه ولایت ختلان حکم زندان یک بار 36 ساکن منطقه را که عضو فعال جماعت تبلیغ دانسته می شدند صادر کرد. نورالله اشورف وکیل مدافع محکوم شده ناصر رحیموف که از پیشواهای جماعت تبلیغ در منطقه قرانتپه شناخته می شد، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت صرف نظر از اینکه وی در شکایت کساسیونیش در دادگاه عالی دلایل های ثابت کننده به حکم ناعادلانه دادگاه ولایت ختلان نسبت به نفری تحت حمایتش آورده است، دادگاه تجدید نظر هم بهای غیر منصفانه به این پرونده داده است. وکیل مدافع نورالله اشرف افزود بسیاری از افراد محکوم شده با جرم عضویت در جماعت تبلیغ به نشان ناباوری به مستقلیت دادگاه ها از ادامه مبارزه برای آزادی خود دست کشیده به دادگاه تجدید نظر شکایت نبردند. پرونده دیگر جنایتی پرسر و صدا در قرغان‌تپه مربوط به پدر و مادر 4 نابالغ بود که گویا مانع تحصیل فرزندانشان می‌شدند. این یکمین یک چنین پرونده جنایی در کشور بوده است که به مسئولیت یا بی‌مسئولیتی والدین نسبت به تحصیل کودکانشان ربط دارد. دادگاه قرغان‌تپه هر یکی از والدین را به پرداخت 3,500 سومانی معادل قریب 800 دلار آمریکایی جریمه محکوم نمود. و اما از مهمترین تحولات اقتصادی منطقه به ادعای اهل نظر، بازماندن بیش از 1,000 واگن پربار صاحبکاران ختلانی در قلمرو ازبکستان. برای اولین بار در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال اجرای 100% نقشه سالانه چینش پخته و مورد استفاده قرار گرفتن راه بین المللی ماشینگرد دوستی پنج پایان افغانستان خوانده می شود. راه بین المللی مذکور با سرمایه 2,000,000 دلاری دولت ژاپن با ساخت شده است. وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان علمجان بابایف با ترس و گمانهای ساکنان محلی در مورد احتمال پولکی شدن راه مذکور نکته گذاشته گفت برای نگهداری این راه مبلغ زیاد لازم نیست و آن پولکی نخواهد شد.
رویدادهای مهم سال 2010 در وادی وخش. و حالا به دوشنبه می رویم. تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 70 ساله شد. 24 دکبر این تئاتر آوازدار که هنوز در سال 1940 عصر گذشته البته تأسیس یافته بود، اولین نمایشنامه خود اپرای واسع را به تماشاگران خود پیشکش کرده بود.
ضمن صحبت نخست از آقای نظاموف سرکارگردان این تئاتر سوال کردیم که در حالی که برخی از کارشناسان میگویند تئاتر مذکور در طول سالهای شوروی چندان سیمای ملی نداشت، در سالهای صاحب استقلالی کشور آن تا کجا سیمای ملی کسب کرده است؟
در حقیقت فکر و عقیده ها مختلفند. بعضی زیائیان حتی بعضی منقدان میگویند که تئاتر اپرا و بالت برای ما این بیگانه تئاتری که مثلا از اروپا یا از دیگر مملکت ها گرفته آورده شده است برای ما مجبور کرده ایستاده این که همین ژانر موسیقی را ما گوش کنیم، لیکن این البته خطا هست، برای آنکه هر یک چیزی که نو میشد، هر یک چیزی که نو پیدا میشد البته قبول کردن وی بسیار دشوار. اولین اثرهایی که روی صحنه آمدن این اثرهای کمپوزیتوران و موضوع آن بواسطه و موضوع هم گذشته و هم معاصر تاجیکستان خلق تاجیک بخشیده شده بود. مثلا اولین اپرایی که روی صحنه تئاتر ما را دید این اپرای شوریش واسوی بود.
ملکه صابر و شخصیت های از چهره هایی بود که واقعا هم نام تاجیکستان را در تمام جهان می شود گفت معرفی کرد. حالا می شود گفت که در سطح ملکه صابر و شاگرد از بین کادرهای ملی تربیت یافته است.
اکنون چطوری که میگویند البته کادرها همه را حل می کنند، میگویند هم ملکه صابر و هم بازگل عیسایی و مظفر برخانوف قربان خالوف و دیگرها البته دستبروری آموزشگاه خوریوگرافی به نام وگانوی شهر لنینگراد بودند. در همان سالها در حقیقت بالت ما در سیمای این چهره‌ها بسیار هم موقع کلان را اشغال کرده بود، لیکن همین واقعهایی که در سری جمهوری آمد هم تئاتر را هم جمهوریات را ترک کردند، از همین جهت کادرها کمتر کم شده بود. لیکن حاضر حکومت جمهوری برای تحصیل یک گروه جوانان را به مکتب خوریوگرافی در کالج خوریوگرافی شهری پرم گسیل کردگی امروز یکی از همون دستبروران همون اسماعیل عبیدالله در همین کنسرت تنتنوی ما اشتراک میکند و من باوری کامل دارم که این جوان ها که بعد از ختم کرده آمدند و تئاتر البته به حیات بلیه داخل میشوند.
از حساب دخترای ملی دخترای تاجیک هستند که رقص کنند.
حاضر بچه هایی که در شهر پیر در کالج خوریوگرافی تحصیل میکنند همه آنها از کادرهای محلی خودم ها از تاجیک دخترها تاجیک پسرها عبارتند. در حیات اجادی تئاتر ما خصوصا در بلیت تئاتر ما دو نفر از قرقیزستان آمدگی هم زن و شوهر ایزاده اکماتو و ایمیل اکماتو. ایمیل اکماتو حاضر علاقه وای در بدل همین یک سال یک و نیم سال سه بلیت نام کلاسیکی رو روی صحنه آورد. زهرا بیلایوه هست، دینا ولیوه هست.
منم یک دو ساعت دیگر موند که تا کشاده شوی برنامه مثلا ایدانه و جشنی بخشیده به 70 سالگی تئاتر اپرا و بالت، کمی درباره برنامه این کنسرت بگید که کیها هنر نمایی میکنند.
برنامه امروزه ایدانه کنسرتی ما اینها اساسا از اثرهای کمپوزیتوران تاجیک، یکی از همان اپراهای اولین تاجیک این شورش واسه بود، البته با یک پارچه از شورش واسه. غیر از وای از دیگر اپراهایی که زیادلو شهیدی ایجاد کردند، از اثرهای طلب ستار و شرف الدین سیف الدین و یعقوب سبزان و تصدامیتیان، غیر از این البته کلاسیکا البته هم صدامیتیان هم کلاسیکا را اجرا میکنند، هم رقصهای بلیتی که ما در باره و چند سخن گفتیم البته بهترین آنها در این اثرها هنرنمایی کرده امروز به تماشا بینان. در 70 سال موجودیتش تئاتر به کدام کامیابی ها نائل شد البته به تماشا بینان پیشکش میکنیم.
شمسی نظاموف سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در رابطه با 70 سالگی تئاتر صحبت میکرد. شنوندگان گرامی با همین مصاحبه برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. تکبیر الله اکبر.
از دست رو و خواب تپیدن از من یک سخن از رو بسر بشنیدن از من یک سخن از رو بسر بشنیدن از من چیرنن مودن و دل بودن و دوری از تو سیتم و چند و جفایی تو کشیدن از من سیتم و چند و جفایی تو کشیدن از من هر طرف جیل و کراز و گذشته از تو
از قفای تو به هر کوچه دویده از من از قفای تو به هر کوچه دویده از من
از من